حفظ قرآن این فرصت رو به حافظ خواهد داد که با تکرار آیات قدرت تدبر پیدا کنه در قرآن. این فرصت، این توفیق، اینو از دست ندید. اونایی که حافظن این نعمت بسیار بزرگ الهی رو قدر بدونن، نگذارن حفظشون ضعیف بشود یا خدای نکرده از دست برود.
لحظه شما به خیر باشه. شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید و در این لحظه ازتون دعوت میکنم که با همکارانم در برنامه زنده باغ هنر همراه بشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دام دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، طرف قیصر و شعر شهریار. مولوی نشسته میز رو غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبود پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند، آفریننده خزاین جود، مبدع و آفریدگار وجود. سازمند از تو گشت کار همه، ای همه و آفریدگار همه. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. روشنی پیش اهل بینایی، نه به صورت به صورت آرایی. به حیات است زنده موجودات، زنده لیک از وجود توست حیات. ای جهان را ز هیچ سازنده، هم نوا بخش و هم نوازنده. هست بود همه درست به تو، بازگشت همه به توست به تو. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیز، رفقای ماه الهی که سلامت باشید، درود بر شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. امیدوارم که روبه راه و سلامت باشید و دور از هر گزند باشید و مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون هم باشید. حالا که از روزهای تعطیل نوروز فراغت پیدا کرده اید و کمی داریم فاصله میگیریم، میتونیم نگاهی بیاندازیم به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تجربه‌های فرهنگی و هنری خودمون در این روزهای تعطیل. اگر کتاب خوبی خوندیم و لذت بردیم، اگر به تماشای یک فیلم روی پرده رفتید و لذت بردیم، اگر یک قطعه موسیقی تازه شنیدید، به ما بفرمایید که در این روزهای تعطیل چه لذت فرهنگی بردید و آیا به تماشای فیلم رفتید، به تماشای تئاتر رفتید، به سراغ موسیقی رفتید یا نه. از رهگذر شماره‌های تماس افتخار بدین صدای شما در این برنامه شنیده بشه. 220-5009-220-486 و از رهگذر سامانه پیامگیر 30900 مثل همیشه پیام‌های کوتاه شما به ما میرسن. در ابتدای برنامه چند بیتی از هفت پیکر حکیم نظامی رو به شما پیشکش کردم با افتخار. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم از این فرصت استفاده بکنیم در کنار یک دیگر تا از دیدگاه‌های مختلف آگاه بشویم درباره مسائل فرهنگی و هنری روز، درباره آثار فرهنگی و هنری و ادبی روز. اگر پیشنهاد یا نقدی دارید، اگر تجربه‌ای دارید، به ما بفرمایید. از رهگذر همین شماره‌ها که عرض کردم به شما، 220-5009 و 220-486، هر آنچه که فکر می‌کنید دوست دارین در این برنامه شنیده بشود، شما گویای آن باشید و یا از راه شماره پیامگیر 30900 پیام‌های کوتاهتون رو برای ما بفرستید. دوستان، ساعت 16:09 است. این یک برنامه زنده است، یک مجله زنده شنیداری فرهنگی، هنری، ادبی، فارسی زبان. دوستان عزیزم، رادیو ایران در آستانه روز جهانی قدس یک پویش برگزار کرد و به آگاهی شما رساندیم. این پویش ادامه دارد، پویش دلنامه با موضوع ارسال نامه‌های صوتی مخاطبان در محورهای موضوعی مختلف برای همدردی با کودکان غزه، برای نمایش و نشان دادن ایثار مادران مقاومت، برای نشان دادن گوشه‌ای از جانفشانی سرداران شهید، برای به تماشا کشاندن زنده بودن آرمان فلسطین از رهگذر واژه‌ها و کلمات. مردم عزیز همچنان میتونن احساس خودشون رو، کسانی که مایل هستن در این پویه شرکت بکنن، احساس خودشون رو از آلام مردم و به ویژه کودکان و مادران غزه بیان بکنند یا پیرامون رشادت‌های سرداران شهید جبهه مقاومت و اجماع افکار عمومی جهان درباره جنایت‌های رژیم فاشیستی و صهیونیستی و حقانیت آرمان فلسطین. می توانید ارسال بکنید. هر کودک یا مادر ایرانی می تواند دلگویی‌های صوتی خودش رو در فضای مجازی به این شماره بفرستد: 0990 40 555 90 برای شرکت در پویش دلنامه.
رادیو ایران برگزار می کند پویش دلنامه. دلنامه. همراهان رادیو ایران می توانند نامه های صوتی از دلگویه های خود را در محورهای موضوعی همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، جانفشانی سرداران شهید و زنده بودن آرمان فلسطین به شماره تلفن 0990 40 555 90 در فضای مجازی ارسال نمایند. آثار منتخب از رادیو ایران پخش خواهد شد. پویش نامه‌های صوتی به کودکان و مادران غزه. دلنامه.
خیلی متشکرم عزیزان از اینکه همراه هستین با این برنامه باغ هنر. امیدوارم که سلامت باشین. همچنان که از شما خواستیم تجربه های فرهنگی خودتون رو در روزهای تعطیل اگر احیانا تجربه داشتید به ما بفرمایید، یا هر دیدگاه دیگری که فکر میکنین در حوزه های فرهنگی، هنری و ادبی باید در این برنامه شنیده بشود، از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486 و یا از رهگذر سامانه پیامگیر 30900. با یکی از دوستان عزیز میخوایم صحبت بکنیم درباره مطالعه و تحقیق و پژوهشی که انجام دادن به عنوان یک روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری روزنامه ایران. جناب آقای محمد مطلق الان میهمان تلفنی من هستن. جناب مطلق درود بر شما، به باغ هنر رادیو ایران خوش آمدید.
سلام علیکم. منم عرض سلام و تشکر دارم خدمت شما بابت دعوتتون به این برنامه و همینطور همه هموطنان عزیزمون که پای این برنامه خوبتون هستن.
خیلی متشکرم. درود بر شما. من شنیدم آقای مطلق شما پژوهشی انجام داده اید درباره برخی آفات، برخی مسائلی که به عنوان آسیب باید جامعه ایرانی بهش توجه بکنه اگر بناست که رشد بکنیم. گفتم که با شما گپی در این باره بزنیم، یه فتح بابی بشود. ابتدا ببینیم شما این مطالعات رو به چه دلیل از کی آغاز کردین، مربوط به چه موضوعاتی است، تا سر فرصت به یک آنها بپردازیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که خب بنده به عنوان یک روزنامه نگار قاعدتاً مناطق مختلفی رو از ایران رفتم، سر زدم و با لایه‌های مختلفی از مجامع دانشگاهی، از مردم محلی اون مناطق، با ادارات مختلف خب در طول این سالها ارتباط داشتم و به عنوان در واقع یک گزارش نویس میدانی باید حضور پیدا می‌کردم و مسائل رو یک مقدار در واقع یه خورده عمیق‌تر بررسی می‌کردم. من رفته رفته متوجه شدم که در واقع ما سه ابر بحران رو داریم توی کشور که خیلی هم متاسفانه بهش توجه نمیشه و این سه ابر بحران از یک جا ناشی میشه و در این حال یک همافزایی دارن با هم دیگه و در نهایت بحران های دیگه ای رو وجود میارن. مثلا در مورد بحران آب یا اساساً بحران مدیریت یا چیزهایی که از این دست ما توی مطبوعات رسانه ها باش طرف هستیم، اینها خودشون ناشی از یک بحران بزرگتری هستن. البته اگر اون بحران هایی که در واقع ازشون یاد میشه توی رسانه ها واقعا بحران باشن، چون همه اینها در واقع یک مفهوم آکادمیک خودش رو داره. ما گاهی وقتها به یک مسئله هم میگیم بحران، گاهی به یک معضل میگیم بحران و گاهی به یک آسیب میگیم بحران، در حالی که همه اینها دربرگیری خودش رو داره و اگر تفاوتی هم بین اینها قائل نباشیم باز خود این آسیبزاست، به دلیل اینکه میتونه در واقع سرمایه اجتماعی و همینطور سرمایه اقتصادی جامعه رو به یک سمت و سوی در واقع غیر کارشناسی
بسیار بله هر کلمه هویت خودش
در واقع باعث بشه که نه اون مسئله حل بشه و در این حال مسائل دیگه رو وجود بیاره. بله میفرمایید.
بله میخوام بگم که متوجه شدیم، میفرمایید هر کلمه شخصیت خودش رو داره و منظور خاصی رو ادا میکنه، درسته. حالا خواهش میکنم درباره این ابر بحران ها ابتدا بفرمایید کدوما هستن، همینجوری اگه بخواید نام ببرید از نگاه شما.
بله، یکیش مسئله محلی گرایی و بومی گزینی هست.
خب
دومیش به اعتقاد من کنشگری هست و البته قبل از اون مسئله تولید بیش از حد مدرک مهندسی. یعنی ما این سه تا ابر بحران رو که با هم همافزایی دارن اگر دقیق بشناسیم، هم به لحاظ تئوریک و صورتبندی نظری بهش بپردازیم که مباحث خیلی مفصلیه، و هم آسیب‌های عینیش رو اون موقع متوجه میشیم که در واقع کجاها این مخرب بوده و هم جامعه ما رو هم بخش مدیریتی ما رو در واقع انرژیش رو هدر داده.
این بومی گزینی رو موافق هستین مختصر شروع بکنیم؟ بله. ببینیم منظورتون چیه، یعنی انتخاب مسئولان و فرنشینان هر شهری هر استانی از همون افراد بومی، میفرمایید این یک ابر بحران است.
بله بله.
خب چرا؟
ببینید یه مثال عینی بزنم خدمتتون. حالا این میتونه هم توی دانشگاه ما باشه، هم توی نیروهای نظامی انتظامی ما باشه، این میتونه در واقع توی کارمندهای محلی باشه، یعنی ابعاد مختلفش قابل بررسیه. من فقط اون بعد دانشگاهیش رو با یک مثال عرض کنم خدمتتون. ببینید سال 1369 یک آماری گرفته شده از دو تا دانشگاه ملی زابل و زاهدان در استان سیستان و بلوچستان. سال 69 حدود 93% دانشجویان این دو تا دانشگاه غیر بومی بودند و 7% بومی بودند. مفهوم این چیه؟ مفهوم این اینه که خب دانشجوی زابلی و زاهدانی، دانشجوی سیستان و بلوچستانی قاعدتاً او هم در دانشگاه‌های دیگری از آذربایجان گرفته، از اصفهان گرفته، از کردستان گرفته، تهران گرفته، درس می‌خونده. این آمار سال حدود 98-99 دقیقاً برعکس شده، یعنی حدود 93% دانشجویان این دو تا دانشگاه دولتی و ملی ما بومی بودند و صرفاً 7% دانشجویان غیر بومی بودند. این یعنی این که در واقع ما یک فرصتی رو از جوان سیستان بلوچستانیمون گرفتیم، یعنی به او گفتیم که طبق قانون بومی گزینی شما با یک رتبه برابر با یک دانشجوی تهرانی نمی توانید در دانشگاه تهران درس بخونید، چون شما بومی اون منطقه نیستید. بنابراین فرض فرمایید اگر شما رتبه 1000 آوردید و یک تهرانی رتبه 1000 آورده، او باید در دانشگاه تهران بخونه و شما در دانشگاه زابل یا زاهدان بخونید.
بله.
در اصفهان نمیتونید درس بخونید. این باعث شده که یک، ما یک فرصت کار و در واقع بهبود اقتصاد رو از اون جوان بگیریم. یعنی ممکن بود اگر این جوان زاهدانی زابلی در اصفهان درس میخوند اونجا در شهرک‌های صنعتی اصفهان میتونست کاری برای خودش دست و پا بکنه، یا با سطوح دیگری از فرض بفرمایید مدیریت آشنا میشد، شاید اصلا برمیگشت به شهر خودش و در واقع با پشتوانه ای که اونجا پیدا کرده بود میتونست یک کسب و کار خیلی بهتری رو راه بندازه. ممکن بود که ازدواجی اتفاق بیفته، یعنی ما حتی جلوی این رو هم گرفتیم که شما در سیستان و بلوچستان باش و نیازی به آشنایی برای ازدواج با یک اصفهانی و تهرانی نداری. و عرض کنم خدمت شما که حتی جلوی تجربه در واقع جغرافیای ملی رو گرفتیم از این در واقع هموطنمون.
بله که بره ببینه جاهای مختلفی
نداره اصلا آشنا بشی با اصفهان. بله. و در این حال دوست اصفهانیت رو نیازی نداره با خودت ورداری بیاری شهر تو بهش نشون بدی. شما فکر بکنید که من با چیز صحبت میکردم، دقیقا همین پارسال با رئیس بنیاد ملی نخبگان سیستان بلوچستان دقیقا توی زاهدان روبرو استانداری هست، من دفتر ایشون بودم.
بله.
حدود 2 ساعت راجع به این قضیه صحبت میکردیم. ایشون میگفتن اصلا ما کلی نامه نگاری کردیم اساتید دانشگاه رو اسای دانشگاه که آقا این قضیه داره نابود میکنه دانشگاه های سیستان بلوچستان رو، این قانون رو بردارید به نفع ما نیست. آمار آوردیم در واقع شواهد و اسناد و مدارک و همه اینها رو فرستادیم، فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده. در واقع این قانون بومی گزینی داره جلوی گردش نخبگان رو میگیره، گردش تجربه های ملی رو میگیره و کار به جایی رسیده. البته من تعصبی ندارم تو این زمینه، ولی شما نگاه بکنید الان شما وارد دانشگاه تبریز که میشید باید ترکی آذربایجانی صحبت کنید، در دانشگاه کردستان باید کردی صحبت کنید، دانشگاه سیستان بلوچستان بایستی
دانشگاه که بماند،
غیر بومی اونجا نیست،
دانشگاه که جای خود دارد. آقای مطلق، دوستان نوشتن ما میریم ایستگاه بارگیری تو تبریز مثلا، اگه ترکی حرف نزنی جواب کسی نمیده اصلا با آدم. یعنی اصولا اینجا یک زبان رسمی میانجی نادیده گرفته شده و خب همینجور میتونه بحران به قول شما بیافرینه تبعاتش. بله خب شما از این به عنوان ابر بحران یاد میکنید، سوال من به عنوان یک شنونده کنجکاو اینه که اگر این ابر بحران همین شکلی ادامه پیدا کنه، با همین دست فرمون، با همین نگاه پرقدرت بره جلو، چی میشه؟ عاقبت چه بر سر ما میآید؟
ببینید از یه جاهای کوچیک شروع شده، مثلا سیستان و بلوچستان حراسی یا کرد حراسی، برای اینکه ما جلوی انتقال تجربه رو گرفتیم.
بله.
از اینجا شروع میشه و بعد یه خورده بالاتر میاد، تبدیل میشه به اینکه فرض بفرمایید پروژه های ملی به انحراف میره. چرا؟ مثلا یه نمونه برای شما مثال بزنم. ما الان آب دریای عمان رو با 1000 متر ارتفاع باید پمپ بکنیم برسونیم به فلات ایران، بعد عرض کنم خدمت شما که 1000 کیلومتر هم این رو هول بدیم بره برسه به کرمان و اونجا آب رو از ایسی 50000 دریا باید قابل شربش بکنیم، تصفیه بکنیم برسونیمش به ایسی مثلا 300-400 که قابل شرب باشه. در حالی که شما ببینید این طرف ما مثلا توی غرب کشور دقیقا فرض فرمایید شهر مثلا اهواز رو مثال بزنم خدمتتون که 10 متر ارتفاع داره از سطح دریا، شما نیازی به پمپاژ آب هم ندارید. خب شما از بالا دست میتونید آب رو در واقع بدون پمپ کردن، بدون صرف هیچ هزینه ای، این رو بفرستید کرمان و از اون طرف اگر واقعا نیازی برای آب شرب شهروند در واقع اهوازیمون هست، همونجا بغل دریا آب رو در واقع به همون اندازه‌ای که نیاز داره تصفیه کنید بهش بدید. ولی این اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه اساسا نیروی محلی خوزستانی شما این اجازه رو به شما نمیده که این کارو بکنید و اون طرف نیروی مثلا محلی کرمان زورش نمیرسه به این که بره این رو مطرح بکنه که آقا بحث مدیریت آب یک بحث ملی هست. بله. آب یک کالای ملی هستش. این رو نمیشه که هر استانی برای خودش یک برنامه‌ای داشته باشه. شما ببینید الان شرکت‌های آب منطقه‌ای ما استانی شدند. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک رودخونه‌ای مثل فرض بفرمایید قزل اوزن یا همون سپید رود که از استان زنجان که خارج میشه بهش میگن سپید رود.
بله.
این از کردستان میاد وارد زنجان میشه، وارد آذربایجان شرقی میشه، وارد اردبیل میشه، دوباره وارد زنجان میشه و بعد در نهایت از دریای خزر در واقع بیرون میاد. شما یکی از در واقع بلندترین رودخونه‌های ما، این رو شما مدیریتش رو دادید دقیقا به 5 تا استان، یعنی استان کردستان بالادست بنابر نیاز خودش در داخل استان این رو مدیریت میکنه. اگر آبی رسید اون پایین زنجان میاد برای خودش یک مدیریت محلی دیگه ارائه میکنه. یکی از دلایل خشک شدن شرق اصفهان، چون من این رو ریز مطالعه کردم حدود یک سال رو پروژه آب واقعا تو اون مناطق فلات مرکزی و زاگرس میانی و اینها روستا به روستا رفتم گشتم و با اعتماد و اطمینان میتونم به شما بگم که یکی از دلایلش همین مسئله محلی گرایی و بومی گزینی و اینهاست که شرق اصفهان ما خشک شده برای اینکه مدیریت یک پارچه ای نداره. مدیریت
میفرمایید این بحران جناب مطلق هستش. بله میفرمایید این بحران، این ابر بحران میتواند سرزمین ما رو متلاشی بکنه به بیان ساده اگه بهش بی‌توجه باشیم.
یعنی ما به لحاظ سیاسی هم اسممون این هستش که ما یک حاکمیت مرکزی داریم. در واقع ایران فدرال شده. یعنی هر استانی برای خودش بنابر، حالا اگر فقیره اون استان فقیرتر میشه، اگه غنیه غنیتر میشه، بنابراین نه ثروت به درستی تقسیم میشه، نه به قول معروف سرمایه های اجتماعی، نه سرمایه های علمی. چرا بایستی یک فرض بفرمایید استاد تراز اول دانشگاه اصفهان الزاماً توی اصفهان تدریس بکنه؟ این نباید بره تو زابل یا زاهدان تدریس بکنه.
اصلا
چرا باید یک دانشجوی زاهدان یا زابلی الزاماً همونجا کنار خونه خودش درس بکنه؟ این نباید بیاد تهران و یک تجربه های دیگه دست پیدا بکنه؟
استفاده منفی میکنن بعضی ها جناب آقای مطلق، بعضی از افراد قومگرا، بعضی از افراد تجزیه طلب، اینها با کوته فکری البته، ولی استفاده منفی میکنن از این فضای به وجود آمده برای بومی گزینی و انتخاب مدیر. همین شرایطی که شما میفرمایید، چگونه باید اینها رو شناخت به نظر شما؟
ببینید یه بخشش مسئله اقتصادی و هدر دادن نمیدونم بودجه و اینها هست. خیلی عذر میخوام، تهش میرسه به همون جایی که شما فرمودید. یعنی میرسه به در واقع این که شما وقتی تمام منابع تصمیم گیر مجری یک استان رو بومی اونجا گذاشتید، این میشه محل فساد.
بله.
شما، من فقط بحث دانشگاه رو عرض کردم، همون اول بحث عرض کردم خدمتتون که این توی مسئله نیروهای نظامی ما هم هست. شما فرض بفرمایید توی یک شهرستانی وقتی قاضی مال همون شهرستان، فرماندهان اصلی نیروی نظامی مال همون شهر هستن، دانشجو اهل همونجاست، دانشگاهی هم اهل همونجاست. شما حالا بیا به قول معروف بگو که برادر من، مثلا حالا شما یه استان مرزی هم هستید، ما میخواییم مثلا شما همگرایی بیشتری با سرزمین مادری خودت داشته باشید. این گوش به حرف شما نمیده.
درست.
این میتونه به راحتی فرض بفرمایید که پرچم یک کشور دیگه ای هم ببره توی ورزشگاه.
همینطور
میتونه این کارو بکنه.
بله.
چون تمام عواملی که بخوان پشتی، نه اینکه اونها تجزیه طلب هستن.
بله.
ولی مسئله اینه که خب طرف همشهری خودش معلوم هواشو داره و این وسط خیلی ها میتونن نفوذ بکنن و یک جهت دیگه ای به ماجرا بدن. این قضیه فوق العاده خطرناکه. یعنی اگر از من عنوان یک روزنامه نگار با 25 سال سابقه روزنامه نگاری بپرسید که مهمترین ابر بحران کشور الان چیه، فوری فوری بخوایم حلش بکنیم، من به شما میگم که مسئله آب نیست، مسئله قانون بومی گزینی و محلی گرایی. این رو بردارید اگر واقعا میخواهید که این مملکت درست بشه.
نظر جناب آقای محمد مطلق، یک روزنامه نگار عضو شورای سردبیری روزنامه ایران رو شنیدی درباره آنچه که ابر بحران می‌نامند، بومی گزینی و در